أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیاء و اولیاء اهل بیت اسمت طاهر شهده کربلا شهده اسلام پدران مادران استادان محبیان و گذشتگان تمام کسانی که حق به حرم و تلاش کردن تا معارف رو به اسلام برسه یک سوره توبه تمام کنه که صلوات و رب بفرمایید.
اللهم صل علی محمد
بخش دوم سوره مبارکه نمل آیات 15 تا 44 داستان حضرت سلیمان و بخش از عجایب اخبار این داستان. می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم. لقد آتینا داوود و سلیمان علما. یکی از کاربردهای اسم نکره در زبان عربی عظمته. در فارسی هم، ادبیات فارسی هم این اتفاق هست. مثلا میگیم که یه طوفانی قراره بیاد. وقتی میگیم یه طوفانی یعنی یه طوفان عظیمی. نکره بودن دلالت بر عظمت اون عمل کنه. اینجا میفهمد لقد آتینا داوود و سلیمان علما. علما میگه این نکره بودن علم دلالت بر خلاصه عظمت و بزرگی این علم میکنه، یعنی یه علم خیلی بزرگ و ارزشمندی بوده. در بعضی از جاها که از این علم صحبت میکنه قرآن کریم میفهمد و آتینا بود حکمت و فصل الخطاب، حکمت بهش دادیم. در جای دیگه حکمت رو توصیف میکنه، میگه حکمت خیر کثیره، کسی که بهش حکمت داده بشه خیر کثیر بهش داده شده. یکی از کسایی که به حکمت دادن لقمانه. یکی از جای تعجب اینجاست که اهل بیت اسناد و طهارت از کلمات لقمان اظهار تعجب کرد. چقدر اهمیت داره؟ امام صادق یه جا میگه در کلمات لقمان اعاجیبی هست، اعاجیب. حکمت فصل خطاب، فصل خطاب یعنی حکم. اینا قضاوت میکردن، قضاوتشون هم قضاوت غیر از قضاوت شرعی امروز بود که بیانه میخواد، به واقع قضاوت میکردن نه به بیانه. ما در روایت داریم که امام زمان وقتی میاد به واقع دیگه قضاوت میکنه، چون پیغمبر خدا محمود بود به بیانه و ایمان قضاوت میکنه. هر که هر دلیلی بیاره ولی اینکه دروغ باشه، این دلیل باشه به همون حکم میکنه، ولی اینا به حق به واقع حکم میکنه. در جایی که راجع به این علمشون داریم ففهمنا سلیمان و کلن آتینا و حکمن و علمن، که ما به اینا حکمت و حکم و علم بدیم. خب این آیه اول که از این صحبت میکنه که علم خیلی خاص و ویژه به این دوتا بزرگوار داده شده. و قالا، اینا بعد از اینکه علمشون داده شد قالا گفتن که الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. بزرگترین مانع دارایی عجبه. هیچ چیزی در راه سیر انسان بدتر از عجب نیست. این که انسان با اون چیزی که داره شگفت زده بشه از دارایی خودش. بعد عجب وقتی که پدید میاد، محصولات خبیثش کبره، محصولات خبیثش استکباره، محصولات خبیثش غروره، محصولش خودپسندیه، خود بزرگ بینیه، خود برتر بینیه، که اینا بزرگترین دردهای بشره. درد اساسی شیطان اینه. شیطان اساسی ترین دردش استکبار بود. استکبار یعنی خود را بزرگ یافتن. البته انسانی که در راه خدا حرکت میکنه یه چیزای گیرش میاد. بالاخره مسیر الهی مسیر دارا شدنه. منطور دارایی کدوم داراییه؟ اگر کسی بیدار باشه متوجه میشه که این دارایی آریته، یعنی ملک خداست، فعلا در اختیار اینه. علامتش چیه؟ علامتش حمده، یعنی همین جمله که اینا گفتن. منطقه دنیای ما دنیای الفاظه، ما یه الفاظی میگیم ولی محتوا نداره. مثلا میرسیم به هم دیگه میگیم سلامون علیکم، حالا شرورمون شروع میشه، آزار میدیم طرف رو که دیگه دلش نمیخواد قیافه ما رو ببینه، با خب این با سلام علیکم متضاد، سلام علیکم یعنی از جانب من به تو هرگز هیچ آسیبی نخواهد رسید. مفهوم سلام اینه. در نتیجه وقتی خداوند از ملائکه گفتگوی ملائکه با اهالی بهشت صحبت میکنه، میگه اهالی بهشت وقتی وارد بهشت میشن اولین چیزی که از ملائکه میشنون سلام علیکم ادخلوها آمنی. این سلام علیکم مفهوم داره، یعنی اینطوری سلام علیکم علیکم سلام بفرمایید تا جیوت خالی کنم، اینا نیست، این واقعیت امره. حالا اینا وقتی میگن قالا الحمدلله، الحمدلله یعنی تمام کمالات از آن خداست، این معنای حمد، حمد ستایش بر کمال. یعنی اینا وقتی که این بهش خداوند میام بهشون اینو دادم، پس یه چیزی گرفتم، یه چیز ارزشمندم هست. وقتی این ارزش رو دیدن و بعد دیدن این ارزش پیش دیگران نیست، گفتن الحمدلله این کمال مال خداست که ما رو بر دیگران، بر عبادمون، بر بسیاری از بندگان مؤمنش برگزید. چرا؟ چون این علم خاص رو ما داریم. پس اینا تفضیل الهی رو مشاهده کردن که خداوند اینا رو تفضیل داده، ولی به خاطر تربیت الهی هیچ گردی از استکبار و غرور و عجب اینو به سینه‌شون ننشست. گفتن الحمدلله. بعد در فراز و عدیم فهمت و ورس سلیمان و داوود. سلیمان وارث داوود شد. یعنی جناب داوود سلطنت داشت، در فقط در این دوتا بزرگواره که نبوت و سلطنت جمع شده. حالا این نبوت و سلطنت حالا یه نکته خیلی جالبی داره در ادامه بحث که ما بزن فرمایید. فهمت وارث مال و ملک داوود شد. حالا یه بحثی هم جاست که میگن وارث اون معنویاتش شد. علامه میگه اون معنویات امور اکتسابی نیست. اون معنویات اموره، معنویات انبیا امور قلبیه. مردم عادی وارث انبیا، العلماء ورثه الانبیا، یعنی علم انبیا رو میگیرن. اما اون حالات قلبی انبیا دیگه ارثی نیست، چون اونا اکتسابی نیست. اون حالات قلبی اونا دادنیه نه گرفتنی. حالا اینجا یه نکته خیلی مهمی هست. اون نکته خیلی مهم اینه که دنیای ما، قبلا هم شاید عرض کردم اینو، دنیای ارتباطات ما فقط دنیای کلامه. ما جز کلام که چیزی نداریم برای ارتباط. الان ما داریم حرف میزنیم. از اهل بیت هم چیزی جز کلام نداریم. میگه خب الان امیرالمومنین کجاست؟ نهشل بلاغه هست دیگه، من که امیرالمومنین ندارم. نهشل بلاغه هم کلامه. از خداوند چی دارم؟ کلام. کلام الله دارم. یه کلام. بنده الان میخوام با شما ارتباط برقرار کنم با کلام. البته یه ارتباطات ضعیف دیگه هم هست. گاهی انسان دو نفر کنار هم دیگه میشینن بدون اینکه با هم حرف بزنن از هم دیگه بهره میبرن. ولی اونا خیلی کمه. اصل ارتباط بشر با کلامه. حالا اینجا کارکرد کلام تا کجاست؟ کارکرد کلام در این دنیای معنویت و هدایت فقط و فقط ابلاغه. ابلاغ یعنی رساندن. یعنی این چیزی که الان اینجا داره ازش حرف زده میشه، عبارت علامه رو بخونم، ایشون میفرماید که انتقال از طریق وراثت فقط مربوط به علوم اکتسابیه. یعنی مثلا امیرالمومنین نهج‌البلاغه رو گذاشته، این سرمایه به ما رسید، ما الان ارث بردیم از امیرالمومنین دیگه، اگه بهش عمل بکنیم که کاملا ارث بردیم. اما حالا اون حالات قلبی امیرالمومنین چی؟ اون که نمیشه ارث گذاشت که یکی بره اون حال قلبی رو برداره. حال قلبی قابل ارث و نقل و انتقال نیست. چرا؟ ایشون میگه که اون حالات العلم الذی یختص به الانبیا و الرسل، اون علمی که انبیا بهش اختصاص پیدا کردن، کرامتون من الله، کرامته، وهبیون هبیه، بعد داده بشه، مما لیس مما یکتسب به فکر، فکری نیست. بله مثلا امیرالمومنین فرموده آن چرا که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. این یه حکمت فکریه. آدم وقتی بهش فکر میکنه میبینه واقعا یه حکمت بهش اگه عمل بکنه جامعه اسلام. خب این از امیرالمومنین به ما رسیده و اگر هم بهش عمل کنیم محصول این درخت هم میچینیم. اما اون حالات قلبی فکری نیست. فقیر غیر پیامبر ارث میبره از علم پیامبر، اون علم اکتسابیش. لکن النبی لا یرث علمه من نبی آخر، پیامبر از پیامبر دیگه ارث نمیبره. این منظورش اون علوم وحدیه و قلبیه. حالا کارکرد کلام تا کجاست؟ کارکرد کلام تا اینجاست که مثلا بنده میتوانم از یک سلسله مطالبی سخن بگم. اگر این مطالب مطالب حقی باشه، حد اکثر کاری که میتونه بکنه اینه که شنونده رو میتونه ببره در اون طیف ربایش حق تعالی قرار بده. اونی که قلب را میرباید اون خداست. خودش هم میگه که بدانید که قلب در دست خداست. لذا وقتی انسان در خودش احساس یک تأثیری میکنه، این تأثیر مال مغز نیست. هزار جلد کتاب ممکن آدم بخونه هیچ تأثیر تو قلبش پیدا نشه. آدم وقتی یه احساس تأثیر میکنه، این تأثیر مال گوینده نیست، مال خود شنونده هم نیست. این توی طیفی قرار گرفته، اون طیف طیف روایشه، این کار عبدال است. این همونیه که خداوند به پیغمبرش میگه انک لا تهدی من احبب، تو هدایت نمیکنی، ولکن الله یهدی. این هدایت اون هدایت قلبیه. و قال یا ایها الناس، حالا از اینجا شروع میشه داستان حضرت سلیمان. پس یه علمی بهشون داده شد، اینا در اثر اون علم عجب پیدا نکردن و سلیمان وارث سلطنت داوود شد. قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، گفت مردم به ما زبان پرنده ها منطق طیر تعلیم شده. حالا منطق یعنی چی؟ منطق و نطق یکی از معانی متعارفش همین صوت و اصواتیه که از دهن ما خارج میشه و برای معانی وضع شده. این الفاظی که از دهن ما خارج میشه اینا نطقه دیگه. منطق هم اثر میشه یعنی سخن گفتن. نطق یعنی سخن گفتن، منطق یعنی سخن گفتن. یعنی گفتگو و سخن. حالا این گفتگو و سخن یک معنی اجمالیه، یه معنی وسیع‌تر هم داره. این معنی وسیع‌ترش دلالت بر معنای مقصوده. یعنی چی؟ یعنی الان بنده مثلا در درونم یه شادی هست، این شادی معناست، میخوام این شادی رو به شما منتقل بدم، انتقال بدم، از الفاظ استفاده میکنم، الفاظی که این الفاظ شادی من رو به شما منتقل کنه. لذا این الفاظ شما رو راهنمایی میکنه به اون معنایی که در سینه منه. چه بسا که اگر من بتوانم خوب انتخابی بکنم، این شادی از سینه من به سینه شما منتقل بشه. و برعکس اگه غمی توی سینه من باشه، اگه الفاظ درستی رو به کار بگیرم، این غم از سینه من به سینه شما منتقل میشه. لذا شما گاهی میبینید یه شعر میخونید، اون شعر انسان به وجد میاره. گاهی از اوقات یه بیت شعر آدمو غمگین میکنه، یه بیت شعر آدمو شاد میکنه. این اون انتخاب درسته، چون شعر از جمله مواردی از کلامه که قدرت انتقالش خیلی بالاست، چون الفاظش کوتاهه و معانیش عمیقه. حالا منطق طیر چیه؟ مرحوم علامه میگه که در فرهنگ قرآن یه کمی این معنای نطق از اونی که گفتیم وسیع‌تره، دلالت بر معنای مقصوده. بعد این آیه رو مثال میزنه که قالوا لجلودهم، یکی از گفتگوهایی که در قیامت اتفاق میفته گفتگوی انسانها با اعضای خودشونه، چون در قیامت چشم و گوش و پوست بر علیه انسان شهادت میدن. بعد از این شهادتی که اتفاق میفته قالوا لجلودهم، این شخصی که بر علیه شهادت داده شده توسط اعضای خودش از پوستش سوال میکنه. حالا قسمت قبلی آیه میگه که چشم شهادت میده، گوش شهادت میده، ولی این از پوست سوال میکنه، چون باز چشم و گوش به حیات نزدیکترن تا پوست. این که مثلا چشم زندگی داشته باشه و حیات داشته باشه، باز چون چشم یه درجه بالاتری از حیاتو داره تا پوست. لذا اینا انقدر تعجب میکنن که از پوست سوال میکنن که لما شهدتم علینا، چرا شما بر علیه ما شهادت دادید؟ قالوا انتقن الله، میگن خدا ما رو به نطق کشیده. انتقن الله الذی انتق کل شی. حالا محمود علامه میگه که آیا این منطق طیر چیه؟ خب بالاخره ما میدونیم که پرنده های اصواتی دارن، یه صداهایی که این صداها حتما بالاخره در دنیای خودشون دلالت بر یک سلسله معانی میکنه. یه وقتی بنده یه مستند نگاه میکردم، یه شخصی رفته بود منطق اسبا رو فهمیده بود و مثلا میگه مثلا سرش اینجوری میکنه، اینه اونجوری که میکنه، اینه بعد با اون اسبا از طریق همون حرکات خودشون ارتباط برقرار میکرد و بعد مثلا یه اسبی رو که یه هفته طول میکشه تا اینو رام کنن، در عرض 5 دقیقه این اسب رو رام میکرد، زبان اسب رو یاد گرفته بود. من اون علامه میگه این چیزی که جناب سلیمان داره میگه این نیست که مثلا حالا اون پرنده یه صدایی میزنه از اون صدا پی میبره که این پرنده گرسنه است. چرا؟ میگه چون در ادامه داستان گفتگوی سلیمان و هدهد مطرح میشه که خیلی گفتگوی عجیبیه، واقعا جای تعجب داره از هدهد، که اونجا هدهد برای جناب سلیمان استدلال توحیدی میاره که حالا اون استدلال شاید امشب بهش برسیم. خب این گفتگوی که الان بین سلیمان و هدهد اتفاق افتاده دیگه از اون جنس مثلا حرکات و اصفات یه پرنده نیست. اون حتی اکثر نشون میده که این پرنده مثلا گرسنه است، این پرنده الان میخواد که بخونه یا نخونه، یا مثلا ناراحت دلش نمیخواد بخونه یا هر چیزی که نمیدونم پرنده چه احساساتی داره. این گفتگو میگه این از یه جنس دیگه است. لذا با توجه به ادامه داستان این آموزش نطق پرنده ها با توجه به اون داستان جلوتر که سطح عالی از معارف اونجاست، مثلا یک برهان میاره برای توحید اونجا هدهد، میگه این برهانی که بر وحدانیت و قدرت و علم و ربوبیت و عظمت عرش و ذکر شیطان و اونجا هدهد میگه از شیطان حرف میزنه، از تزیین شیطان حرف میزنه که میگه این شیطان این عمل قوم سبع رو براشون زینت داده. معارفی که در کلام هدهد ایناست، ذکر الله، وحدانیت، قدرت، علم خدا، ربوبیت خدا، عظمت عرش، ذکر شیطان، این که شیطان اعمال و زینت میده، هدایت، گمراهی، اینا عناوینیه که در اون گفتگوی سلیمان و هدهد است. اینا و فیه ذکر الملک و العرش و ذکر اون رئیس اون قوم، تختش، سجدهشون به خورشید. بعد سلیمان نامه میده به این که این نامه رو بفرسته و به اونو القا کنه و بعدش میگه نگاه کن ببین که چیکار میکنن در مقابل این نامه. معلومه که این یه سطحی از ادراکو دارا بوده. پناه بر خدا، این عالم مثل که همه یه ادراکی دارن جز انسان، همه بیدارن جز آدم. بعدش میفهمه به حاضری کمال لا یخفا علی الباحث فی امر المعانی، اگه کسی واقعا یه کمی دقت بکنه در امر معانی و عمق معانی و معارف متوجه میشه که این امور اینا حرکات ساده یا صداهای مثلا یه پرنده نیست. حالا پس اینجا معلومه که یک امر خاصیه. حالا باز تو این داستان، داستان مورچه هستش که اونم خودش یه نکته عمیقیه، چون اونجا دیگه قطعا صدای اون مورچه به گوش سلیمان نرسیده. تو اون همه هم 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 ایناخه چطور صدای مورچه به گوشش میرسه؟ این یه نوع ادراک دیگه است، یه نوع فهم دیگه است که بهشون داده میشه. خب حالا جناب سلیمان داره نعمتهای خدا رو نام میبره، فرمود که به ما خدا من که گفت ما یه علم ویژه‌ای به اینا دادیم، بعد از مصادیقش منطق طیر بود و اوتینا من کل شی، اینم جمله بعدی، و از هر چیزی به ما عطا شده. این من کل شی کلمه عمومیه دیگه، شی شیئیت مسابقه با وجود، یعنی از هر چیزی. ایشون میگه حالا البته اینجا به خاطر اینکه مقام بیان نعمت‌های الهیه، مقصود هر تمام عالم نیست، مقصود هر نعمتیه که میشه به انسان عطا کرد، از تمام نعمتهایی که میشه به انسان عطا کرد به ما داده شده. لذا میگه خلاصه این قسمت آیه ترجمهش اینه که و اعطانا الله من کل نعمت یمکن ان یعطا الانسان، هر نعمتی که لازم به یه انسان داده بشه به ما داده شده. و اینجا ترجمه فرمود که مقصود انسان به ما و انسان برای سیر خودش به چه نعمتی احتیاج داره. هر آنچه که برای سیر یک انسان لازمه از جنس نعمت به ما داده شده. مثل چی؟ مثل علم، مثل نبوت، مثل سلطنت، مثل حکم و سایر نعمت‌های مادی و معنوی که برای انسان لازمه. بعد در پایان فرمود ان هذا لهو الفضل المبین، این فضل آشکار خداست، به من هیچ ارتباطی نداره. از این جمله معلوم میشه که این سخن، بعدش هم در خود گویش هم گفتن علمنا اوتینا، به ما تعلیم شده، به ما داده شده، اینا هیچ کدوم اسباب تکبر و استکبار نیست. خب حالا پس این معرفی جناب سلیمان، حالا آغاز داستان. و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعون. از اینجا معلوم میشه که سپاه عظیمی داشته از جن، از انس و از پرندگان. این منم که میگه من الجن، از این من که در ادبیات بهش میگن من بعضیه، معلوم میشه که اینطور نبوده که همه طایفه جن سربازان حکومتی سلیمان باشن. گروهی از جنیان، گروهی از پرندگان و گروهی از انسان‌ها. فهم یوزعون، یوزعون در واقع وضع یعنی حبس. مثل اینکه شما یه رژه رو در نظر بگیرید که توی رژه تمام اون گروه‌های رژه رونده رو بالاخره یه جای جمع می‌کنن، اینا اینور اونور نمیتونن برن، باید تو صف منظم بایستن، گویا که مثلا تو خلاصه اون روز رژه اینا یه جای محبوسن. میگه اینا با تمام این سپاه با هم محشور شدن، در حرکت بودن. بعد البته در تقدیم و تأخیرهای قرآن هم نکته هایی هست دیگه. گفت من الجن و الانس، جن و الانس مقدم کرد چون داشتن یه سپاه جن یه چیز متعارف و معمولی نیست. حتی اذا اتوا واد النمل، تا اینکه وارد سرزمین مورچه ها شدن. قالت نملتون، یه مورچه ای گفت که یا ایها النمل، ای مورچه ها، ادخلوا مساکنکم، داخل خونه هاتون بشید. لا یحتمن نکن سلیمان و جنودو، سلیمان و سپاهیان شما رو زیر پا له نکنن. و هم لا یشعرون، اینا شعور ندارن. شعور سپاه مرکه شعور ندارن، ولی سلیمان شعور داره. لذا تبسم ضاحکاً، جناب سلیمان یه تبسمی کرد. حالا شما توجه بفرمایید که یه سپاه عظیم از جن و انس و پرنده همه در حال حرکت، یه صدای مورچه به گوش سلیمان رسیده. این مسلماً جز همون علومیه که از جنس این علوم مرسوم و خاطبات مرسوم نیست. تبسم ضاحکاً و قال و گفت رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. شما ملاحظه بفرمایید، به محض اینکه یه توانایی رو در خودش احساس کرد، بلافاصله متوجه عالم دیگری شد. این تفاوت دوتا حاکمه، یه حاکم فرعونه، یه حاکم سلیمانه. فرعون وقتی که با شر می‌زدن می‌خواستن هدایتش کنن، گفت الیس لی ملک مصر، مگه سلطنت مصر مال من نیست؟ این نهرهای جاری مال من نیست؟ این زمینای کشاورزی مال من نیست؟ مالی من هدایت کنی. اون وقتی که یه چنین علم دقیقی رو احساس می‌کنه که صدای یک مورچه رو در دل زمین تو این همه همه لشکر شنیده، تبسم می‌کنه، میگه قال ربه، قال، گفت ربه. اولا ربه، رب یعنی چی؟ یعنی مربی من تویی. یعنی اگر من یه چنین قدرتی دارم، تربیت این قدرت با تو، تو این قدرت رو در من ایجاد کردی. اوزعنی، به من یاد بده، الهام کن، ایزا یعنی الهام، اوزعنی یعنی الهمنی، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، این نعمت که به من و پدر و مادرم دادی. حالا اینجا نکتهش اینجاست که توجه داره به این معنا که این سیر سلیمان شدن یه سیر یه نفره نیست. سیر سلیمان شدن سیر خانوادگی میخواد. این نعمت محصول پدر مادرم هم هست. چرا میگه به من یاد بده که نعمتی که به من و پدر و مادرم دادی و شکر کنم؟ چون در این نعمتی که الان خودش داره پدر و مادرش صحیح میدونه. باید داوودی، از اینجا معلوم شد مادرش هم از صالحات بوده. باید پدری مثل داوود داشته باشه و مادری از صالحات داشته باشه تا سلیمانی متولد بشه. در زمان قدیم جن خوب بود. در زمان قدیم که خیلی خوب بوده اون موقع، بعضی از خانواده ها بودن مثل این چیزای پاسگاه ها و اینا هستش که دائما یه کسی کشیک میده توی مناطق نظامی. اینا ساعات شبانه روز رو تقسیم کرده بودن. البته حالا مثلا خانواده هم اینجوری مثل الان نبوده که یکی شرق عالم باشه یکی غرب عالم دیگه. خونه های قدیمی و اجتماع فامیل و اینا ساعات، خصوصا ساعات شب و تقسیم کرده بودن که هر ساعتی از شب یکی بیدار باشه، که دائما از این خونه یه صدای مناجاتی به سمت آسمون بلند بشه. بعد اینا چند نسل کار میکردن یه علامه هلی درست میشد، چند نسل کار میکردن یه سید بهرالعلوم درست میشد. لذایشون اینجا میگه که یعنی از این تعبیر معلوم میشه که این نعمتی که الان من دارم محصول پدر و مادرم هست. لذا میگه خدای بد تازه اگر پدر و مادرم صالح بودن و من صالح شدم، بازم این لطف توه. به من الهام کن. حالا چرا میگه الهام کن؟ چون میگه که یه نفر لب جوب نشسته بود، یه نون خشک کبک زده هم داشت میزد تو آب جوب، بعد میخورد میگه الحمدلله. یکی گفت حاجی این دیگه الحمدلله دیگه نداره. گفت نه، خودش میدونه که این از هر فحشی بدتره. یه وقت میگه الحمدلله، ولی واقعا الحمدلله ماره زبونه. مثلا یکی از بدترین الحمدلله اینطوریه، میگه چطوری؟ میگه ای الحمدلله. این از فحش بدتره، ای الحمدلله. این الحمدلله نیست. آجو غمجد ما هیچ وقت تعجب نمی کنه دیگه، میدونی که اینا از چیزای عجیب و غریب تعجب نمی کنن. ایشون یه چیزی تعجب کرده، از یه چند تا تعجبشون داره، یکیش اینه. ایشون میگه که من یه دوست ایشون داشته که در حکم استادش هم بوده، اون دوست و استادش یه مریضی خیلی سنگینی پیدا میکنه و ایشون خودشو وقف پذیرایی و پرستاری اون میکنه. توی یکی از این روزایی که مثلا داشته میرفته خونه اون بنده خدا، حالا تو تردد تو مسیر بوده به هر دلیلی، توی یکی از خرابه های قم تو زمستون، زمستونای قدیم هم اونم زمستونای قم خیلی سوزان بوده سرماش، یه پیرمردی رو میبینه که از بیمارستان بیرونش کرده بودن. بعد میگفت که زیرانداز نداشت، تو خرابه افتاده بود، لباس هم تنش نبود، سرمای زمستون، گرسنه هم بود، مریض هم بود. بعد گفت بچه هم سنگم میزنن. بعد ایشون میگه بهش گفتم چطوری؟ گفت الحمدلله. ایشون الان نمیدونم 50 سال از این ماجرا گذشته، 40 سال گذشته، هنوز در تعجب از اون الحمدللهی که اون گفت. بعد میگه منم گرفتار اون رفیقم بودم، رفتم که برگردم اینو یه کاری براش بکنم، دیدم نیست. میگه فهمیدم این از اولیاء خدا بوده. یعنی تو این حال میگه الحمدلله. لذا جناب سلیمان میگه الهمنی، الهام مال قلبه. یعنی خدا یه کاری میکنه که قلبم شاکر باشه. البته حالا ما وظیفمون این شکر زبانیه تا انشالله از زبان به قلب جاری باشه. ولی نمیگه خدایا مثلا علمنی. و علمنی که منم بلدم شکر چیه. الحمدلله تشکر دیگه، از شکر لله. این علمنیه. میگه اوزعنی، اوزعنی یعنی الهمنی، به من الهام کن. پس معلوم میشه شکر مال قلبه. یعنی خدایا کاری نکن قلبم از این حالت شاکر بودن خارج بشه. داره یه چیز قلبی از خدا طلب میکنه. اوزعنی، به من یاد بده، الهام کن که نعمتی را که به من و به پدر و مادرم دادی. حالا یه عبارت ساده است ولی چقدر معارف توش نهفته است. حالا تازه اینایی که ما از الان داریم میفهمیم، ولی که در اون موشه که امام زمان بیاد اینو شرح بده چه چیزایی ازش بیرون میاد. یه داستان عجیبی هست، یه جمعی از علمای بزرگ نجف، اینا یه ماه رمضون هر شب میرفتن پیش یکی از علما به نام ارشاد که آخون ملا فتحعلی سلطان آبادی، چون یکی از علمای خیلی فوق‌العاده نجف بود. ایشون 30 شب یه آیه از قرآن مطرح میکنه، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، و یه تفسیری میگه اینا همه بزرگان نجف بودن، یعنی خودشون همه آشنایی بود تفسیر رو. یه تفسیری میگه اینا همه انکار میکنن اینو که این چه ربطی داره، بعد توضیح که میده همه قبول میکنن و تعجب میکنن از اینکه عجب تفسیری بوده. شب دوم که میرن ایشون یه تفسیر دیگه ای میگه از اون عجیبتر، و 30 شب 30 تا تفسیر از اون آیه میگه. بعد 30 شب که تمام میشه میگه این 30 تا از 40 تاش هم میشه یه کس دیگه است، این تفاسیر این آیه. حالا بالاخره در روایت هم داریم که قرآن عمق داره، عمقش عمق داره، باطنش باطنی داره. پس از اینجا تا اینجا معلوم شد که داره چی از خدا میخواد. داره قلب شاکر از خدا میخواد که میگه اوزعنی، و میبینه که این نعمت که الان داره محصول کار، محصول نعمتی است که خدا در اثر پدر و مادرش بهش داده و به پدر و مادرش داده. و ان اعمل صالحا ترضاه، اینم خیلی لطیف میگه خدا به من عمل صالح الهام کن. منتها عمل صالح خیلیه، این همه عمل صالح. کدوم عمل صالح؟ عمل صالحی که ترضاه، تو راضی باشی. چون هر عمل صالح، هارون رشید هم عمل صالح انجام میده. هارون رشید میرفته حج، میرفته جهاد، یه سال میرفته حج، یه سال میرفته قیافه، این عمل صالح دیگه. عمل صالح باید شرطش این باشه که رضایت خدا در اون عمل صالح باشه. من علامه اینجا یه مطلبی داره، میگه که ممکنه شما وقتی اگر میخونید که خدایا به من عمل صالح بده، تصوری باشه که داره از خدا درخواست توفیق عمل صالح میکنه. توفیق عمل صالح یعنی اینکه خدا اسباب عمل صالح رو واسه انسان فراهم کنه. میگه اینجوری نیست. چرا؟ چون اول آیه داره میگه اوزعنی، ایشون میگه الایزا، نگفت علمنی عمل صالح، به من عمل صالح یاد بده. خودش پیغمبر عمل صالح رو میشناسه. میگه اوزعنی الهام کن، میگه الایزا الذی سأله، این ایزا یعنی الهامی که جناب سلیمان داره درخواست میکنه، دعوتون باطنیتون فل انسان الالسعاده، عمل جوارحی نمیخواد، بالاتر از اینو میخواد، یه دعوت باطنی به سوی سعادتون، نه دعوت اعضا و جوارهی به سوی سعادت. و علاهازا فلیسه من البعید ان یکون المراد و بهل وحی، بگه هیچ بعید نیست که مقصودش از این وحی باشه، چون وحی خانه وحی قلبه. قرآن میگه و اوحینا الیهم فعل الخیرات، اوحینا یعنی در جانشون فعل خیرات و شعله ور کرد، وحی ما رو درمونه. درخواست بعدی و ادخلنی به رحمت کفی عباد کس صالحین، اینم خیلی تعبیر جالبی. قرآن کریم یه جایی از عمل صالح انجام حرف میزنه، مثلا میگه من عمل صالحا من ذکرن او انسا فلن و یه نا حیاتن طیب، عمل صالح باعث میشه انسان حیات طیب پیدا کنه. اما یه جایی از صالحین حرف میزنه، صالح دیگه عمل صالح نیست، صالح ذات صالح. یعنی اینطوری نیست که اگه بنده یه عمل صالح انجام دادم بشم صالح، اون وریش هم هست، اگه یه عمل طالح هم انجام بدم طالح نمیشم با یه دونه عمل. اما تکرار عمل صالح تبدیل میکنه ذات و ذات صالح. یعنی درخت عمل یک میوهی داره، میوه درخت عمل در درون خود انسانه. اتفاقی داره میفته، چون ببینید عمل چیه؟ عمل فانی میشه. عمل یعنی چی؟ عمل مثلا زیارت تعریفش چیه؟ زیارت یه رفتنه، رسیدن به محضر امامه، گفتگو با امام، اظهار حاجت کردن، درخواست معنویت کردن، بعد برگشتن به وطن. الان که شما برگشتین اینجا نشستین، از این عمل چی مونده؟ هیچ، تموم شده دیگه. عمل دائما در حال فانی شدنه. چی میمونه؟ حالات قلبی که تکرارش باعث ملکات قلبی میشه و تکرارش خود انسان میسازه. اصلا محصول درخت عمل خود انسان. لذا ایشون میگه ادخلنی به رحمت که فی عباد که صالحی، نگفت ادخلنی فی زمرت الذین یعملون عملا صالحا، فی زمرت صالحین، یعنی عمل صالح صالح سازه. یعنی الان میگه کانه و صلاح و ذات، صلاح ذات از خدا میخواد، این اینو صالحش کن، نه فقط عمل اعضا و جوارحش. و هو صلاح و نفس فی جوهرها، این اونه که جوهر نفسم صالح بشه. الذی یستعد بهی لقبول ای کرامت الهیه، این جوهر وقتی صالح شد آماده دریافت کرامت میشه. خاک میتونه انسانو بگیره؟ خاک میتونه کرامت انسانیت رو دریافت کنه؟ خاک باید حتما تو کارخانه عالم بره توی این کارخانه تغییر و تحولات، تو کارخانه تغییر و تحولات بشه سبزی، بشه گوشت، بشه شیر، بعد یه آدم اینا رو بخوره بشه نطفه انسان، تازه نطفه باید بشه علقه، علقه باید بشه مزقه، مزقه باید بشه عظام، عظام باید لباس لحم بپوشه. اینجا که رسید آماده دریافت فیض انسانیت. پس رسیدن به مرحله انسانیت مقدمات لازم داره. دریافت فیوضات الهی استعداد میخواد، استعدادش صالحینه، صالحین مقدمش عمل صالح، البته عمل صالح هم در گرو اعتقاد صالح، چرخه اعتقاد و عمل. لذا درخواستش درخواست عمل نبود، آموزش نمیخواست، یه چیز درونی میخواست، یه حال درونی میخواست. این حال اینجا چیز ارسانم، اصلا تمام دین در رسیدن به این حال درونی بستن. ولی ما یه جایی داریم یه مقایسه‌ای انجام میدیم، اونجا امروز هم جو بودیم عرض کردم، من نمیگم حالا هزار جلسه، 200 جلسه من میتونم برای شما مثال بزنم که تمام دستورات دینی از روایات، از آیات، از ادعیه، همه در پایان میخوان انسانو برسونن به حالات قلبی. شما بفرما توکل چیه؟ توکل یه حال قلبیه. رضا چیه؟ تسلیم چیه؟ حتی دعا چیه؟ دعا، دعا یه حال قلبیه. شما ممکنه بگید چطوری دعا یه حال قلبی؟ بندن به شما عرض میکنم، امام صادق فرموده که اگر یکی از شماها میخواد دعاش حتما مستجاب بشه، باید از همه مردم ناامید بشه. این ناامیدی از همه مردم چیه؟ یه حال قلبیه، باید اینجا پیدا بشه. حالا اینجا که بگیم این قلب، این تمثیل ها، این نیست، یعنی اون قلبی که مرکز ادراکاته. تمام داستان ها باید به ادراک منتهی بشه. پیغمبر خدا از جبرئیل سوال میکنه، جبرئیل توکل چیه؟ میگه توکل علمه، العلم، باید بدانی که خلق نه نفع میرسونن نه ضرر میرسونن، نه عطا میکنن نه منع میکنن، این توکل. از امام صادق سوال میکنن زهد چیه؟ میگه زهد اینه که آنچه که در نزد خداست بهش اطمینان بیشتری داشته باشی تا آنچه که در نزد خودته. این چیه؟ این ادراکه. و امیرالمومنین میگن ایمان چیه؟ میگه ایمان اینه که بدانی که نافع و زار خداست، نفع زننده و ضرر رسانده خداست. هر چی شما دستش بذارین همش دانستنه. اینم جالبه که شما بدونید این کلمه علم که میگن در لغت عرب، علم از افعال قلوبه، بهش میگن فعل قلبی. مثلا یه بابی داریم تو نحو به نام افعال قلوب. افعال قلوب مقصود از علم، علم مغزی نیست، به این نمیگن علم. علم تو دانستم یعنی دانش قلبی. خود این تو ادبیات فعل قلبیه. لذا میگه توکل چیه؟ میگه توکل العلم، بعد بقیهشون میگه. یعنی این که بدانی، یعنی قلبت بیابه. لذا این چیزی که اینجا داره از خدا درخواست میکنه اینه. اصلا داستان اینه. داستان رسیدن به یک ادراکه. ولی داستان گفتگو فقط رسیدن به مرز اون ادراکه. این همونیه که مرحوم علامه گفته اگر تمام این مباحثات دینی به یه تجربه منتهی نشه همش بی‌ارزش. شما هزار سال سخنرانی کن، سخنرانی بشنو، مطالعه کن، یادداشت بردار. وقتی که به این تجربه قلبی باید خدا رو تجربه کنه در سینش، باید بگه آره من متوجه شدم که رزق و روزی به تلاش نیست، رازق یکی دیگه است، مربی یکی دیگه است، و یکی یکی اینا رو پیدا بکنه. یعنی یکی یکی آنچه را که قرآن میگه این بیابه. ارزش سخن فقط همین مقداره، بیش از این نیست دیگه، نیست برسونه به اون. لذا گفت ایشون میگه اینجا از خدا عمل صالح نخواسته، اون صلاح ذات رو خواسته که وقتی اون صلاح میاد نفس آماده قبول کرامات الهی میشه. خب حالا این فعلا تا اینجا، از اینجا بعد یه داستان خیلی عجیبی شروع میشه، این داستان هدهد که واقعا جای تعجب داره که یه پرنده چطور میتونه اینجوری گفتگو بکنه و اینطوری درک بکنه معارفو و اینطور استدلال بیاره، و حالا بعد منتهی میشه به اون مسئله عجیب انتقال تخت و اینا که حالا اونا خودش هر کدوم توش معارف خیلی دقیقی نهفته است. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل